شاد باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردای روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، خوبین، خوشین، سلامتین، چه خبرها؟ همطور که مستحضر هستید، این هفته ما شکاف درجه و نوک مگسک رو تنظیم کردیم رو آمریکا. داریم خیلی مویرگی به قول جناب خان و تخصصی در مورد آمریکا حرف میزنیم. دیروز از نوستالژی های آمریکایی گفتیم، امروز میخوایم یه گشتی بزنیم تو دنیای سیاست و از کاپیتولاسیون بگیم، بیایم همجی جلو، بیایم تا برسیم به اوبامالاسیون. یک سلام مخصوص از پراگ خدمت تمامی ائمه جمعه، که اگه آمریکا و یک دو تا کشور دیگه نبودن انصافا اون بالا حرف کم می آوردن بزنن. و یه سلام هم خدمت مشتریان پروپاقرص این آینه عبادی سیاسی، که اگه ایشالا مذاکرات به نتیجه برسه کم کم باید عادت کنن به جای مرگ بر آمریکا یه مرگ بر دیگه پیدا کنن بگن، مثلا همین فرانسه. همین فرانسه که به هر حال خیلی سوسه اومد توی مذاکرات، سامی علکی سر تکون نده، همینو که هست. این میشه جای گذاشت جای آمریکا. آره، البته میدونم مرگ بر آمریکا اصلا چیز دیگه است، اما حالا از الان نمیخواد شما استرس بگیرین دیگه. چه کاری، منم استرس گرفتم به خدا، شاید هم اصلا امید به خدا مذاکرات چه کس بخوره کار به اینجا نکشه. توکلتون به خدا باشه. فردا رو چه دیدی؟ به خدا فردا رو ببینیم چی میشه دیگه. حالا از الان هی نشستیم داریم فکر میکنیم و فردا چی میشه. فردا ولی خیلی مهمه ها. آخ 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 آخ.
دستاتو بده به دست من تو نامیدی.
فردا رو چه دیدی؟ فردا رو چه دیدی؟ فردا رو چه دیدی؟
بیا تا برسیم با هم به یک فصل جدیدی.
فردا رو چه دیدی؟ فردا رو چه دیدی؟ فردا رو چه دیدی؟
اینجا رادیو پس‌فردا شماره 870، امروز یک شنبه 21 تیر ماه 1394. میریم سراغ ایران و آمریکا در قاموس سیاست، از کاپیتولاسیون تا اوبامالاسیون. چند وقتی بود از چهره درخشان سابق قوه قضاییه و البته دولت اوس معمولی خبری نبود. داریم درباره سعید جان مرتضوی حرف میزنیم عزیزان، ولی نگران نباشید، ایشون یه زمانی قاضی بودن و الان یه دو سالی از شغلشون اینه که به عنوان متهم از این دادگاه به اون دادگاه میرن. دوباره نمایان شدن و دیروز بعد از اینکه از دادگاه وقایع کهریزک بیرون اومدن به خبرنگارا اینجوری گفتن:
در رابطه با شکایت آقای روح‌الامینی من دفاعیاتم را ارائه کردم و تقدیم دادگاه کردم. آقای عبدالحسین روح‌الامینی هم پس از پایان دفاعیات من تقاضاهایی از دادگاه کردند که قرار شد تا جلسه بعدی که بعد از عید فطر هست این تقاضاها را دادگاه بررسی کنه.
بله، این آقای روح‌الامینی که گفتم پدر همون محسن روح‌الامینی که توی کهریزک جونش از دست داد. ولی بامزه است، کهریزک کی بود؟ تیر ماه 88. الان که یه تیر ماه 94، 6 سال گذشته، هنوز آقا سعید میره دادگاه خودش دفاع میکنه، بعد خانواده مقتولین یه چیز میگن، دادگاه وقت میخواد برای بعد بازرسی، بعد دوباره میرن دادگاه، دوباره سعید جان دفاع میکنه، دوباره اون یه چیزی میخوان، دوباره. یعنی اصلا این سرعت عمل و جدیت دستگاه قضایی وقتی پای کارگزاران خودش وسط باشه واقعا مثال زدنیه ها. من همش اینا رو که میبینم یاد اون چند تا زورگیری میافتم که همین 3-4 سال پیش از یه نفر نمیدونم 30,000 تومن 40,000 چقدر نمیدونم زورگیری کردم، فیلمشون هم پخش شد، بعد سر یه هفته برادرها گرفتن زورگیرا رو بردن بالا داد. نمیدونم دیگه، احتمالا اشکال از دهن منه، هی این ور اون ور میره، نمیدونم. آقا ولش کن، چه کاریه سعید جان مرتضوی، شما راحت باش، همه چی آرومه، همه چی.
سعی مرسی. شما خودت میگی اینجا ما بنگاه شادمانی نزدیم، بعد میگی برای سامی میخواین زن بگیریم. آخه چه واسه چه زندگی برای ما درست کردی؟ خودت تا کی پارتی بازی ای آمریکا؟ ای خدا، اگه بنگاه شادمانیه به ما بگین، ما تکلیفمون رو بدیم. اگه نیست بازم بگین دیگه زنگ نزنیم برنامه‌تون. والا
به قم بنگاه شادمانی که نیست، اگرم باشه فقط برای سامیه. دیگه تصمیممونو گرفتیم ما امسال، تموم شد و رفت. میخوایم زن بستوریم براش. آخ یادتونه چند وقت پیش تو لرستان پلنگ زد به گله، به گله بند خدایی 30-40 تا گوسفندش لطه پار کرد؟ یادتونه اون موقع صاحب گوسفنده با اینکه تفنگ داشت به پلنگی شلیک نکرد، برای توجیه کارش گفت بزو گوسفند و اینا همیشه زاد و ولد میکنن زیاد میشن، اما این کوه همین یه دونه پلنگو داشت، اگه همه گوسفندام هم میکش من به شلیک نمیکردم. که خب اون موقع خیلی سر صدا کرد و طرف چند بار دعوت کردن تلویزیون و باش مصاحبه کردن و بهش تقدیرنامه دادن، سازمان حفاظت از محیط زیست هم کل خسارت گوسفندای تلف شدهشو بهش داد. حالا اینا رو گفتم بگم چند روز پیش توی اصفهان توی سمیرم همین اتفاق یه جوری دیگه ای تکرار شد، اتفاق دیگه، یعنی با این تفاوت که این بار خرس، یک خرس به زن یکی از اشایر اون منطقه حمله کرد و شوهر اون زن با اینکه تفنگم داشته اما لابد با الهام از اون چوپان لرستانی به خاطر عشق به طبیعت و حیات وحش به سمت خرسه شلیک نکرده. دیگه چشمتون روز بعد نبینه دیگه، آخر سم زن بینوا رو حسابی لطه پار میکنه و در نهایت هم فرار میکنه، برمیگرده تو کوه. لابد اگر الان با این آقاه مصاحبه کنن میخواد بگه من به این خرس شلیک نکردم چون میدونستم که زن همیشه برای آدم پیدا میشه، اما اگه من این خرس رو میکشتم این کوه دیگه خرس نداشت. لابد بعدش هم انتظار داشت مثل اون چوپان لرستانیه بهش تقدیرنامه بدن، زن آزید دیدش رو با یه زن سالم مثلا عوض کنن. اینم یه جورشه دیگه. آقا بازم شکر خدا خانم زنده مونده، الانم تو بیمارستان بستریه دیگه، به حالش خوب میشه میاد بره. یعنی این خانوم به محض اینکه مرخص بشه پاش برسه به خونه، این همسر طبیعت دوست و حامی حیات وحشش به احتمال قریب به یقین باید باقی عمر رو تو کوه پیش همون خرس قهوه‌ای عزیز و کمیابش دیگه بگذرونه. بله دیگه شبانم دم در لو پله دم پیش گربه ها نیست، تو کوه پیش خرسه. بله بعضی هم دیگه حیوان دوستی از حد میگذرونن دیگه، شورشو در میارن. یعنی چی؟ تفنگ داری بکش دیگه، نکش تیر بزن، زن تو داره تیک پاره میکنه. سامی تو زن گرفتی این کارو نکنی ها؟ آره حواست باشه، بعدم بعد شب بری دم در پیش گربه ها بخواد. گفته باشم تلفن پخش کن میخواد زنت بشه.
سامی من زنت میشم، مونس و همدمت میشم، گاهی هم دعوا میشه میون هر مرد و زنی بابا. اگه بین من و تو دعوا بشه منو با چی میزنی؟ حالا این آهنگ دقیقه 16 دیروز رو بگو چی اول تا ببینم زنت میشم یا نمیشم.
اگه گفتی آهنگ دقیقه 16 دیروز چی بود؟
دیروز که آهنگ فکر کنم رپ رفته بودیم
دقیقه 16. آره
رپ مشهدی بودیم.
آره رپ مشهدی زن و مخام هم اون بود. ببین نکنم. ببین مثل این که مثل که بعدش نیومده سامی رفته دیده چی بوده دقیقش. عین آقا عین آقا عین آقا. یک سلام داریم خدمت اونایی که دیروز آقا پاشنه ما رو از جا در آوردن، پاشنه در پسوردار رو انقدر استقبال کردن از سر سامون گرفتن سامی. ما گفتیم سامی رو زن بدیم اینجوری افسرده و تکیده و داغون و تنها مثل یک تک درخت پیر دائم اینجوری جلو چشم نباشه. شما چرا انقدر استقبال کردیم؟ ما یه چیزی گفتیم از دیروز، کلی تماس و مسیج و پیام و کامنت و از طرف تک درخت های پیر و تکیده دیگهی که در جاها سایر جاهای دنیا هستن زنگ زدن مسیج دادن برای انجام این وصلت، اعلام آمادگی کردن همینطور که شنیدید. بعد دیگه آقا نمیدیم سامی رو، نمیدیم، ما اصلا پسر دم بخت نداریم تو استودیو، شوخی کردیم. خوبه الان خوشحالی سامی؟
من چیزی دیگه نمیگم، سکوت میکنم.
چه سکوت کن آقا، یه نفر 60 دفعه مسیج فرستاده، خب ما وقتی سامی یه نظر دیده گفته نه دیگه، 60 نظر ببینه دیگه، خب حتما میگه نه دیگه، خب معلومه تابلوه. عرض به حضور نکنین این کار. ما این سامی رو حالا زنش میدیم، من که شوخی کردم، زنش میدیم، ولی اینجوری بخوای زورگیری کنین و نمیدونم تلفن های پشت هم و 60 بار و 100 بار و اینا دیگه نمیشه دیگه. ما نمیدیم ایش اینجوری سامی رو گرفتاری شد. سامی جان یه آهنگ بذار برای این عشاق سینه چاکت، یه تشکر بکن ازشون، حداقل یه تشکر بکن، انقدر بنده خدا تماس گرفتن.
یه تشکر.
آره. بازم تشکر کن. حالا یه تشکر. حالا بیا. حالا حالا این تشکر سامی از شما که به هر حال دنبال مدلبت شده.
چه شد که حس عاشقونه این هست که به هیچی غیر تو نمیشه دل بست. تشنه همین نگاه مهربونم، تا ابد کنار تو جوون میمونم، تا ابد قصه به هم کاری مدار، پاشو اصلا توی خونم نمیذاره، خوشی ها یکی که میان تو رو هم، همه چی خوبه حالا که موندی با من. یه تشکر واسه این که پا به پایی شب به شب عاشقونه تو رو یهانی. یه تشکر واسه احساسی که داری که تو قلبت شما نگه میداری. یه تشکر واسه این که پا به پایی شب به شب عاشقونه تو رو یهانی. یه تشکر واسه احساسی که داری که تو قلبت شما نگه میداری.
چه تشکری از ته دل. باریکلا باریکلا سامی. اما دوستان عزیزان، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، پسرا، توی همین یه هفته‌ای که از مذاکرات گذشت و ما هم همطوری در حال اشغال و تعطیلی و اینا بودیم، یه اتفاق تاریخی هم در خلال مذاکرات افتاد. موج شبکه‌های اجتماعی رو در نوردید و روح کوروش کبیر رو شاد کرد و اون خروش غیرتمندانه آقای ظریف و فریاد اون بر سر خانم موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. عجب آقا، داستان این بود وسط مذاکرات خانم موگرینی جدی یا شوخی حالا برمیگرده میگه خب حالا که به نتیجه نمیرسیم پس پاشیم بریم خونه هامون. آقای ظریف اونطور که در روایات البته اومده خون به چهرش میاد، انگشت اشاره رو به سمت رئیس سیاست خارجی اروپا میگیره، از اون نگاه های معروف حمید رسایی چپ کنش بر اون میکنه و فریاد میزنه هیچ وقت یک ایرانی را تهدید نکنید خانوم. میگم صلابت و غیرتمندی ایشون موقع ادای این جملات اصلا به قدری بوده، یه وضعی بوده که سرگی لاوروف هم سری خودش میچسبونه به ظریف ما میگه و همین طور یک روس رو. یه جورای عمل ایشون آدم رو یاد اون جوک آقا ما ستاره کجا میبریم میندازه، البته همین کاری که لاوروف کرد. بعد از این فریاد رعداسا که صداش تا چند تا خیابون اونورتر شنیده شد، وزرای خارجه 5 به علاوه 1 بلافاصله تنفس اعلام میکنن، مسئولین هتل آقا سری شربت گلگاو زبون دم میکنن برای آقای ظریف میارن و اینا، بلکه اعصابشون آروم بشه یه آبغندم برای خانم موگرینی میارن، فشارشون نیفته بتونن دوباره به مذاکرات برگردن. میگن که جان کری که موقع این اتفاق زیر میز پناه گرفته بود، قائم شده بود، بعدها به مشاور ارشد خودش گفته وقتی ظریفشون اینه زخیمشون دیگه چیه.
قلم آمریکایی و خوش دست خود را که عمو حمیدم از خارج برایم آورده است با کاغذ لغزنده و انشای خود را با موضوع درباره شعار مرگ بر آمریکا هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. ما نوباوگان ایرانی شعار مرگ بر آمریکا را حتی از نام خانوادگی من هم بهتر می دانیم، چون از بعد به تولد که در زاویشگاه زاویده می شویم روی در دیوار بیرون آن همینجوری شعارهای مرگ بر آمریکا و از این شعارها نوشته شده است و نوزادگانی که مثل ما از بعد به تولد توانایی خوندن و نوشتن دارند قبل از اینکه مادرشان آنها رو بغل کند یا بابایشان با یک من و نیم ریش سیبیل از آن ماچهای مکشی از آنها بگیرد با این شعار مواجه شده و میفهمند اینکه بابایشان در به در دنبال این است که برای آنها شیر خشک آمریکایی پیدا کند هیچ ربطی به شعار مرگ بر آمریکا ندارد و کلا ما نوباوگان ایرانی باید از نوزادگی این شعار را برای خودمان الگو قرار دهیم. دیروز دیدیم پدر عزیزمون وسط فیسبوک جردی و چت کردن با برخی خانمهایی که او میگوید همه از فامیلهای دورمان هستند دارد عکسی را نگاه میکند که در آن مردم در راهپیمایی داشتند پرچم چند کشور را آتش میزدند. وقتی ما از ایشان پرسیدیم که پدر گرامی های آتش زدن پرچم کشورهای دیگر کار صحیحی است یا خیر، ایشان گفت آتش زدن کار بسیار بدی است، آدم نباید پرچم دیگران را آتش بزنند و فقط افرادی مثل مادر ما و این آدم های داخل عکس هستند که وقتی از دست پدرمان لجشان میگیرد به جای اینکه بیایند در خانه پای میز نهارخوری مذاکره بنشینند میروند و روی بندرخت شورت مماندوز و حول رنگ رنگیه پدر عزیز ما را آتش میزنند. خواهر گرامی من معتقد است که بهترین راه برقراری روابط آمریکا و ایران این است که آمریکا به ایران حمله کند و چندین لشکر از کماندوهای خوشتیپ چشم آبی خوشیتل با فهم و شعور بالا و با درک بالای آمریکایی را به ایران بفرستد، چون اینجوری ما بیشتر با هم آشنا میشویم و آدم برای پیدا کردن شریک زندگی آمریکایی که با تانک لیموزین میآید آدم را به سمت آمریکا میبرد و خوشبخت میکند دستش بازتر است. در پایان و با توجه به سطح اطلاعات و میزان خواسته های خانواده ما از آمریکا، آقای جزه به نظر ما بهتر است که ایران و آمریکا اصلا با هم هیچ رابطه ای نداشته باشند، چون اینجوری به نظر می رسد ما با این خانواده با کمالات من پیش نوباوگان آمریکایی کم آورده خجالت زده می شویم دیگه. بله نقطه آقای جزه تموم شد.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست تو خونه است والا، اگه حال میکنی با ما بجم یالا، هر کی حرف مفت بزنه بوم، خالی بندا همه دست بالا، باشی میزنی تو گوشاشو مثل گرده میفریم رو موشاشو، اگه ناراحتی ناشو بردار والا با این نوناشو، رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردی دوره نامرداست ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، پنبر رو از گوشا درار
گوش کن اینجا رادیو پس فرداست.
بیانیه شماره 870
بدانید و آگاه باشید که هرچند سیاست پدر و مادر ندارد، اما در مورد ایران و آمریکا سیاست به جز پدر و مادر حتی جد و آباد هم ندارد که بخواهد دستش را به جای بند کند، و به همین دلیل است که به نظر می رسد شاید به هم رسیدن ماه و خورشید در آسمان ها محتمل تر باشد تا به هم رسیدن ایران و آمریکا، و در این به هم نرسیدن نشانه هایی است که به یک پول سیاه هم نمی ارزد، اما شما از توجه نکنندگانید. امضا از سیاست بی پدر و مادر فراری ها و از پیگیری بالا و پایین های رابطه ایران و آمریکا سرگیجه گرفته های رادیو
باران چون فراوان می شود گوجه خیار، مثل خانم های آبستن که باشند در ویار، قرب می دادی برام یک کاسه پر از آن بیار، در توان تو نبود تا این هوس گردد مهار، وضع جسمانی پریشان گردد و دل بیقرار، رفت آمدها مکرر می شود شاید هزار، در نتیجه هفته ای آیی سراغ کسب و کار، هفته ای هم باش ملت روی خلد در انتظار، چا چون یقین کردی که بردی از دل آرام و قرار، زرت و زرت گلچین به ناف ما میبندی بی شما. جان هستی مرده راستش را بگو، آن هم یه بار. حب جیم را میخوری، غیب میشوی، میدی چه کار؟ پیش از آن که کر کند گوش فلک را این هوار، توی تابستون با پس فردا بیا، خنده رو لبهامون بیا.
چشم چشم، همین کار داریم میکنیم دیگه. با یه هفته رفتیم شعر و مثنوی و کتاب نوشتیم، چه خبره بابا سیاوش؟ ای عرض کنم خدمتون، حالا که کم کم مذاکرات برخلاف پیشبینی‌های رهبر فرزانه ظاهراً، حالا اینجوری که میگن و شنیده ها و هاکیه و اینا، داره به نتیجه میرسه، کم کم سران نظام هم یکی یکی دارن نطخای دشمن شکم میکنن. آقا یکیش همین آقای محسن رضایی دیروز دیگه خیلی جوگیر شده بود و ایشون ببینید چیا فرمودن.
آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
تو همون هفته اول 1000 تا آمریکایی رو اسیر میگیرین، بعد به آمریکا میگین برای آزادی هر اسیرش چند میلیارد دلار بده، با همین پول کد با همین پول کل مشکلات اقتصادی ایران حل میشه؟
عزیزم آخه چقدر دنیای محسن رضایی ساده است، کوچیکه. آخه
تو انتخابات هم این بچه با یه چنین تحلیلایی بود، همش شرکت میکرد، هر سال بر خودش رویا پردازی میکرد، تازه شانس برنده شدن هم قائل بود واسه خودش. آخه 1000 تا اسیر اونم از آمریکا که فقط با هواپیما و موشک میجنگه، اونم تو هفته اول جنگ. آخه کجا میخوای بگیری تو؟ بعد فرض کن گرفتی محسن، آمریکا برای رهایی هر اسیرش چند میلیارد دلار واقعا میده؟ بعد اگه اونا هم از شما اسیر گرفتن گفتن حالا بیاین اسیرامونو با هم مبادله کنیم، تکلیف چیه؟ نه زشت نیست، نه این کار، این حرف آقا این نه اگه اون موقع به قول آقا حسین بگیم افسار پاره نمیگیریم که عزم زین کرده بدیم، چی؟ این که بگیم اسیرای ما مثلا دوزاری ان، اسیرای اونا چند میلیاردی، آقا بد نیست این کار، زشت دیگه. اسیرای اونا چند میلیارد میارزن، اسیرای ما همینجوری چی مفت و مسلم. آقا زشت، اسیرای ما بالاخره آدمن، غرور دارن، شخصیت دارن. هیچ آقا ول کنی، حاج محسن دیگه ولش کن، الان هم دیگه در بوبوی توافق هسته‌ای هستی، مقدار احساساتی شده، گفته یه چیز بگیم دیگه، خوب میشه، خوب میشه کم کم. این هفته در تکمیل اجرای فرمان امام امت گفتیم شما هم هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. گفتیم فرقی نمیکنه فریادهای از سر خستگی، بیپولی، تنهایی، حتی خوشحالی، چه میدونم از دست باجناقتون خاشاکی، زنگ بزنید فریادش در آمریکا بکشید. با دوست پسر دوست دخترتون مشکل دارید، دلتون میخواد داد بزنید، خب سر آمریکا بزنید دیگه. این هفته موضوعمون آمریکاست. بله بزن آقا. خواهر شوهرتون اخیرا رفته رو اعصاب، آمریکا آماده شنیدن فریادهای شماست. همه میتونن فریاد بزنن. آقا یادتون نره برای زمین نموندن فرمان امام هم که شده داد و بیداداتون حروم نکنید دیگه. یه تماس با ما بگیرید، یه کامنت بذارید، یه اس ام اس، یه ایمیلی و بر سر آمریکا فریاداتونو بکشید. کلا با خود آمریکا هم یه وقت حرفی، درد دلی، پچپچی، چیزی در قالب فریاد دارید دیگه بفرستیدش دیگه. خیلی متشکرم. فقط خواهش می‌کنیم برنامه‌های هفته رو خود با صدا کمتر گوش کنید، قرار فریادهای شما به هر حال تو برنامه پر بشه و پیچیده بشه، به وقت گوشتون آزار نبینه. خیلی متشکرم.
مرشی جان سلام.
سلام علیکم.
هم شاید باورت نباشه، من دو تا دوست دختر آخری جفتشون از اخی و من دوست شدن، کارشون درست شد رفت آمریکا.
خوب
دوست دختر اولیم، یعنی این آخری، نه قبلیش که رفت تو 2-3 ماه خیلی قربون صدقه میرفت، وای بعد الان هیچی نیگه. دوست پسر پیدا کرد ازدواج. دوست دختر دومی که رفت الان تازه فکرم ماه سومشه، میدونم که سه دومو میشنوه، فقط ازم گفته که بعد خرج سه ماهشو بدم منو ببره.
مرجان
تخفیف بده، تخفیف بده منم بیام آمریکا. مرجان میدونم میشنوی. فرشید تو بهش بگو خرج سه ماهشو میخواد. ندارم بدبختم، پول ندارم.
مرجان آخه این چه کاریه؟ مرجان جان عزیزم آخه چه کاریه میکنی با پسر مردم؟ اولا که پاشدی رفتی آمریکا، اون هیچی، دوست دختر اولش هم که رفته اونجا دوست پسر پیدا کرد، نکنه شما هم سرگوچت میجنبه؟ تازه سه ماه خرج تو بده، آخه این چه کاریه میکنی؟ این چه کاریه با جوون مردم میکنی؟ پول نداره، آه نداره، با ناله سودا کنه، میگه این کف دست بیا بکن، مون نداره، چرا اذیتش میکنی؟ نکن خون به دل جوون مردم، نکن مرجان، نکن. ای خدا چه فریادی بود سر آمریکا زدی، باریکلا، خیلی فریادش غم انگیز. سیمک ایمیل داده فرشی جان توافق بشه یا نشه چه فرقی با حال مردم بدبخت ایران داره؟ دوستت دارم، به امید دیدار در ایران. یک دوستی که ایمیل داده که اسم نداره، برای ما خیلی، برای من خیلی جالبند آدمهایی که دائما میگن که شما که خارج هستید در مورد این چیزا حرف نزنید. هنوز خیلی ها نمیدونن اونایی که خارج از کشور زندگی میکنن تحریما براشون حیاتی تره، اتفاقا اونایی که در ایران هستن تحریما تاثیر زیادی براشون نداشته، چون گرونی علتش فقط تحریم نیست. بردیا ناظری از مشهد در حال مذاکره برای خوندن ایمیل هم ایمیل داده، اگه به ظریف که الان تو مذاکرات و مواسه خاروندن نداره ایمیل داده بودم خونده بود. بابا بخون دیگه، همین کلن فقط میخواستی بخونم، خوندم. یالت راحت شد الان؟ پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست. 2-0-420-603-87-41-50 و 2-0-420-733-59-55-55 شماره های اس ام اس ماست. وایبر، واتساب و تلگرام ما شمارش اینه 2-0-420-602-33-83-77. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاس، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید، فریادهاتون رو بر سر آمریکا بکشید و در اپلیکیشن رادیو پاسپردام در آیفون و آیپد و اینا میتونید برامون کامنت بذارید، میتونید صداتون رو ضبط کنید بفرستید. تلفن های ما هم 2-0-420-22-11-24-133-163. اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن 2-0-420-226-21-79-39.
پس فردا
ایران و آمریکا در قاموس سیاست از کاپیتالیسیون تا اوباملاسیون.
امروز کلن لاسیونه برنامه، یعنی همش ایران و آمریکا در حال لاس زدنن با همجور، از کاپیتولاسیون تا اوباما لاسیون. آقا ایران و آمریکا تو این 5-6 ساله گذشته رابطهشون خیلی عجیب غریب بوده دیگه. دیدین بعضی از این زن شوهرها در ظاهر همش میپرن به هم، به هم خطانشون میکشن، ولی برای همدیگه، یعنی در عمق انتهای وجودشون، یعنی جوری همدیگه رو میخوان، آهنربا آهنو نمیخواد. یعنی این جوریه، آهنربا آهنو میخواد، چرا نمیخواد؟ آهنربا آهنو میخواد، یعنی این شکلیه. این رابطهشون ظاهر میزن سر کله هم دیگه، ولی عمیقا هم دیگه رو دوست دارن، میخوان. به همین دلیل هم از اگه کسی بخواد بیاد قصه این رابطه رو بنویسه باید یه جنگل کاغذ و قلم مصرف کنه، آخرش هم شاید به هیچ جا نرسه. حالا ما سعی میکنیم امروز یک دو تا چشمه از این بالا پایینای سیاست ایرانی آمریکایی رو براتون رو کنیم، شما هم ببینید چقدر این ماجرا پیچیده است. یعنی به قول بر بچهای فیسبوک باز و اینا، اگه ایران و آمریکا برای خودشون صفحه فیسبوک داشتن، قرار بود مثلا نوع رابطهشون رو با همونجا بنویسن، بدون شک باس مینوشتن کامپلیکیتد. ایتس کامپلیکیتد یعنی خیلی پیچیده است ماجرا. شما تصور کنید خاورمیانه خودش قند و نباته، منطقه‌ای با اقلیم‌های مختلف، مردمان مختلف، سرشار از نفت و گاز و نیروی انسانی و از نظر استراتژیک هم که توی نقطه خیلی مهم قرار گرفته. حالا اگه خاورمیانه قند و نباته، اون وسطش ایران ما که شکلاته، شکلاته. بله. پس آقا، خانوم، ایران برای همه قدرت‌های جهانی کشور مهمیه. آمریکای استکبار جهانی و جنایتکار اینا هم خب یکی از مهمترین کشورهای دنیاست، کارش هم نمیشه کرد، تابلوه، میدونین دیگه ها؟ ها؟ پس رابطه این دوتا کشور جذاب چرا نباید پیچیده باشه؟ چرا نباید با تنش مواجه باشه؟ بعد حالا شما به این رابطه ذاتن پیچیده یه سری آدمای عجیب غریب هم از دو طرف اضافه کن، ببین چی میشه. مثلا همین امام امت، ایشون کلا از زمانی که تصمیم گرفت رهبر بشه با آمریکا فوش داد، وقتی رهبر بالقوه شد بیشتر فوش داد، وقتی رهبر واقعی شد دیگه رسما فوشای مورد دار میداد، الانم که سالهاست فوت کرده همینجور ازش نقل قول میاد که آمریکا فلان، آمریکا بهمان. ها؟ یا مثلا تو آمریکا تیپای مثل نیوکانها یا محافظه‌کارای جدید هستن، اینا اگه با قاتل جد پدریشون هم کنار بیان، با ایران کنار بیان، نیستن که نیستن. یا تو ایران، دوباره تو ایران هم در حال حاضر معظمله خودش رأساً وظیفه پشت دادن با آمریکا رو به عهده داره. تو آمریکا هم در اثر چرخش قدرت، یعنی فرض کنید چرخش قدرت، مثلا قدرت به چرخه، یه رئیس جمهور تند و تیز و ضد ایرانی بیاد بالا، دیگه خودت حدس بزن. چه میدونم مثلا از نبرد بین سعید جلیلی و مثلا جف بوش چی در میاد دیگه. او خدا به خیر کن. بزن بریم فریبرز. سلام
به همگی. فرشید جان، یکی دو ساعت پیش یه داور ایرانی در تنیس به یه افتخار مهم نائل شد و مهمترین تورنمنت تنیس رو قضاوت کرد.
به به، عالیه، تبریک به همه. کی هست این داور پر افتخار ایرانی فریبرز؟
علی نیلی، داور نشان طلای تنیس ایران، که بازی نوواک جوکوویچ و راجر فدرر رو امروز در فینال ویمبلدون قضاوت کرد که حدود 20 دقیقه پیش تموم شد و جوکوویچ قهرمان شد. راستی باید هم به اون و هم به همه تبریک گفت. تو این کم افتخاری و بی افتخاری چند وقت اخیر یه افتخار بزرگی
واقعا. خب این از افتخار امروز، دیگه چه خبر از ورزش؟
رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران فرشید جان یه مصاحبه با سیما کرده، دلیل نتایج ضعیف شمشیربازان رو به طور جالبی توجیه کرد. اگه موافق باشی صحبتاشو گوش کنیم.
بشنویم.
مدیر کل تربیت بدنی استان گیلان به نام آقای رهنما که سرمربی تیم ملی کاراته این مملکت است، سالن شمشیربازی منو به مای 500 هزار تومان اجاره داد. خب من اینو برام بی چی بگم؟ این که ورزشیه. نمیدونم حالا به دارت داده، به نمیدونم میوه فروشی میخواد اونجا بکنه، نمیدونم چیکار میخواد بکنه، ولش کن.
حالا چرا میخوان تو سالن ورزشی میوه فروشی باز کنن؟ فریبرز،
اینم خودش گوت فراگه فرشید جان، از اون گوت فراگه.
گوت فراگه.
چند تا کلمه کاملا بی ربط تو این جمله های رئیس فدراسیون شمشیربازی بود. مدیر کل تربیت بدنی استان گیلان که رئیس فدراسیون کاراته هم هست. بعدش هم سالن شمشیربازی رو میخواد به قول این آقای باقرزاده میوه فروشی کنه که هیچ کدوم مثلا رب نداره. حالا مسئولان عزیزم همش از تحولات زیرساختی ورزش حرف میزنه.
عجب، واقعا گوت فراگه. خب خبر آخر امشب چیه فریبرز؟
فرشید، این پخش بازی‌های فوتبال ساحلی پرتغال از سیما که دیشب هم بلبل خودمون بهش اشاره کرد، حسابی سر برادرای ناظر پخش رو شلوغ کرده. الان هم اینم اضافه کنم که برزیل و ایران 3-3 هستن تو همین فوتبال ساحلی. تو پرتغال همین بازی تموم نشده. هر کی گرمای هوا بالاتر میره کار برادرام سخت‌تر میشه، کار بیننده هام همینجور. یعنی وقتی که قطع میشه تصویر، بیننده هام باید خودشون تشخیص بدن که آیا توپ رفته خورده به تیر دروازه، برگشته، نشده، دیگه باید این هوش و حافظه خیلی خوبی داشته باشه.
حدس و با حدس و گمان باید ببینن دیگه پس بازی.
دنبال کنن خودشون که بعد نتیجه رو حدس بزنن تا بعداً از تو سایت خبرشو بخونن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. تا فردا، خداحافظ فریبرز عزیز.
خدا نگهدار همگی.
بیدار و روز چشم، وقتی آسمون روشنه با لوسترش، هوا اونقدر گرمه که جهنمه اما شده پای سوز بهشت. با اینکه تو نور خوشی چشامون کوره، ولی بالاییم و دور خشکی، بهترین روزامون تو کوله پشتی، تو مشتمونه جاکشیش، بس همه چی خوبه هر چقدر برم دور.
با سلام و عرض تبریک به مناسبت رسیدن قیمت سکه بهار آزادی به 875 هزار تومان توجه شما را به جنگ خبری تحلیلی 21 یکشنبه شب جلب می نمایم. نخست سرخط مهمترین خبرها. اظهار نظر وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه لحظه تصمیم گیری در مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده و نظر فعالان عرصه انتظار که با 22 ماه شما هی داریم میگین لحظه تصمیم گیری فرا رسیده ولی ظاهرا تا زیر لفظی نگیرین بله رو نمیگین. انتشار صحبت‌های وزیر امور خارجه عربستان سعودی با این مضمون که عربستان جلوی هر گونه اقدام منفی ایران را میگیرد و سوال ناظران از ایشان که یعنی الان که شما دارید گر و گر یمنو بگم بمبارون میکنید اقداماتتون خیلی مثبت حقوق بشریه و موظف شدن سازمان صدا و سیما برای عدم همکاری با هنرمندانی که در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های هنجار شکن منتشر می‌کنند و توصیه فعالان در عرصه هنجار نشکنی که بابا اصلا شما همه برنامه‌ها رو بدین مده‌ها اجرا کنن اونا هنجار شکنی تو کارشون نیست. مهمترین عناوین خبری سابت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
من حتما در کنار خانوادم هستم. چه خبره مگه شنبه یه شنبه یه هفته دیگه؟
با تشکر از همکارم سامی که جن زد در 21:30 امشب با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
هشتاد سال پیش در چنین روزی برابر با 21 تیر ماه سال 1314 هجری شمسی جمعیت زیادی در اعتراض به کشف حجاب اجباری در مسجد گوهرشاد مشهد متحسن شدند که این تحسن در نهایت با یورش نیروهای رضاخان و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از متحسنین پایان یافت. گفتنی است اگر در آن زمان فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی وجود می داشت هیچگاه این اتفاق تلخ نمی افتاد و معترضین می توانستند با اشتراک گذاری عکس‌های محجبه خود با چادر و برقه به این قانون اعتراض نموده و نه تنها دردسری برای خود و حکومت ایجاد نکنند که کلی هم لایک بگیرند. به همین مناسبت 21 تیر ماه مصادف با 11 جولای 2015 میلادی و 24 رمضان در ایران روز عفاف و حجاب نامیده می شود. شایان ذکر است زنان کم حجاب ایرانی به احترام روز عفاف و حجاب استثناءً در این روز روسری خود را 2 میلی‌متر جلوتر کشیده، لاک ناخن‌هایشان را کم رنگ کرده، به جای اینکه با پای لخت و پتی بیرون بیایند جوراب های رنگ پا به پا می کنند.
از سوتی سامی بگذاریم در بخش 21 و بریم سراغ ادامه برنامه و راجع به موضوعمون. آقا اصولاً رابطه ایران و آمریکا خیلی بستگی به آدمایی داره که دارن تو این دوتا کشور مدیریت میکنن دیگه. مثلا زمان شاه که ایران و آمریکا خیلی رفیق بودن با هم، وقتی مثلا چه میدونم جرالد فورد که جمهوری خواه بود، رئیس جمهور بود، یه جور با شاه کل کشتی میگیره، وقتی جیمی کارتر دموکرات میومد بالا هم با اعلیحضرت همایونی یه سری مشکلات خاص دیگر رو داشته. خیلی ها میگن مثلا همین الان باراک اوباما دیگه نایسترین و مهربون ترین رئیس جمهوریه که میتونه موازش تا این حد ایران نواز باشه. اصولا اوباما از همون دوره تبلیغات انتخاباتی درون حزبیش هم شعارش این بود که ما میخواییم با ایران مذاکره کنیم و به نفعمون نیست با ایران بجنگیم. منتها بدشانسی بزرگی که آورد این بود که تا رئیس جمهور شد حضرت آقا مهر یک پدیده اعجاب آور به دلش افتاد به اسم اوس محمود. ایشونو کشید آوردش بالا، گذاشتش رئیس جمهور. اوسام مثل این بچه‌ها که یهو وسط یه عالمه اسباب بازی ولشون می‌کنی، هی گرفت دست کرد تو این سوراخ اون سوراخ، یه روز دست کرد تو سوراخ هسته، یه روز دست کرد تو سوراخ هولوکاست، یه روز دست بود وسط ماجرای همجنسگرایی. خلاص انقدر از انگشتاش استفاده‌های نابجا کرد که بیچاره اوباما داشت براش رویا میشد که با ایران یه مذاکره درست حسابی بکنه، تا اینکه بالاخره ورق برگشت و تو سال 92 یه دولتی اومد سر کار که حداقل میشد باش بشینی چهار کلمه پشت درای بسته درد دل کنی یا چه میدونم مثلا دست به دست باش تو خیابونای ژنو قدم بزنی. والا آقا یه جور دیگه هم میشه به قضیه نگاه کرد. مثلا من یه وقتایی هرج میشم حساب کتاب میکنم، نمیتونم بفهمم چرا ایران با آمریکا که اونور دنیاست اینقدر پدرکشتگی داره، ولی مثلا با روسیه که انصافا هر بلای آمریکا سر ایران آورده باشه اون بدترش آورده، اینقدر چیک تو چیکه. ها چرا آقا چه بلایی سر روسیه ایران روسیه سر ایران آورده؟ چه بلایی بگم؟ چپ و راست لشکرکشی نکرد به ایران که کرد، بساط مشروطه رو جمع نکرد که کرد، کرور کرور آدم نکش که خب کش، دریای خزر رو بالا نکشید که کشید، همیشه خدا هم که کمونیست و مخالف مذهب و دین بودن، بدتر از همه این که کلی هم از خاک ایران در زمانهای مختلف جدا کردن، الساق کردن به سرزمینه خودشون. البته بگم به خاطر این آخری از حق نگذریم، الان یه عده مثلا تو تاجیکستان و ارمنستان و بقیه استانهای مناطق جدا شده دارن دعا به جونش میکنن، وگرنه الان اونام زیر پرچم جمهوری اسلامی بودن دیگه. ولی در خب در کل باید بگم بلاهایی که روسیه سر ایران آورد رو اگه در برابر مثلا یه کودتای بدون خون و خونریزی، یعنی همون کودتای 28 مرداد، یک دو تا شیطنت دیگه آمریکا بذاریم، واقعا گیج میشیم که آخه چرا اینجوریه؟ چرا آقا جان؟ اصلا به من چه حال فردا میگین فرشید منافی جیره خور استکبار جهانی؟ خب اون که هستم، بعضی توش نیست، فقط سوال پیش اومده بود دیگه، سوال کردم. آقا من سوالم اصلا پس میگیرم، نمیخواد آقا یه آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو بذار آقا دلمون حال بیاد، برو به من چی کار کرده، چی بوده چی کار کرده. اینو برای آخرین بار شاید بشنویم دیگه، فردا ممکنه تموم شه. و بله آمریکا آمریکا
ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
اما چیزی که توی فصل جدید روابط ایران و آمریکا خیلی به چشم میاد همین مذاکراتی که الان دارن میکنن، یعنی همین که نشستن دارن مذاکره میکنن، خودش خیلیه. آدم نباید ناشوک باشه دیگه. 10 سال پیش اگه میگفتین ایران و آمریکا با هم میخوان مذاکره کنن، ملت میگفتن نه بابا، مگه میشه؟ مگه داریم؟ حالا خب کردن و شد دیگه. دیگه اینکه به نتیجه برسن یا نرسن دیگه بحث دیگه است، ولی در همین حد هم نشون دادن وقتی پای منافع در میون باشه هیچ ایدئولوژی و دین و مذهبی نمیتونه جلوی مذاکره و احتمالاً مصالحه با خود شیطان هم بگیره. من زنده، شما هم زنده. اگه چند وقتی که با اسرائیل قاسم هم نشستم پشت میز مذاکره، ببین فقط باید شرایطش پیش بیاد. الان اسمش نرمش قهرمانانه بود، اون موقع میشه چه میدونم چرخش دلاورانه. هیچ میگن دیگه، کم نمیارن که. یه چیز دیگه هم بگم یادم افتاد، چیزی که توی مذاکرات ایران 5 به علاوه 1 و در واقع مذاکرات ایران و آمریکا واقعا رو مخه اینه که تو این چند سالی که ایران و آمریکا با هم مذاکره کردن روزی نبوده اعلام نشه پیشرفت‌های قابل ملاحظه به دست اومده، طرفین خیلی به هم نزدیک شدن و دیگه از شدت نزدیکی دیگه دارن میچسبن به هم، و بعد که خوب مردم امیدوار کردن آخرش با گفتن این که البته همچنان مسائل جدی و دشوار و پیچیده‌ای مونده که حل نشده، آب سرد و ریختن همجوری رو سر مردم. معمولا بعدش هم شروع میکنن متهم کردن هم دیگه به زیاده خواهی و نمیدونم اون گزینه‌های رو میزشو به رخ میکشه، اون یکی گزینه‌های زیر میزشو حواله میکنه، خلاصه بازم گیس و گیس کشی راه میفته و روز از نو روزی از نو دیگه. خب برادر من، پدر من، چرا با رو روانه ملت بازی میکنین آخه؟ خب برین همونجا پشت دره بسته تو توافق نکردین بیرون نیاین دیگه. یعنی چه هر روز یه چیز میگین دیوانه کردین ما رو؟ ببینین فردا چیکار میکنین ها؟ چی بود سامی؟ سوتی داری دوباره؟
نه نمیدونم، کامران پرسیده بود از من که پخش کنم.
ای؟
آره
کامران هم پشت خواهد. سلام کامران.
سلام فرشید جان.
خب این چی بود پخش شد؟ با سامی توته آمریکایی کردین؟ نکنه اون سوتی هم توته تو بود باز؟
نه نه، ما گفتیم بیوی به قول این آمریکایی سورپرایزت کرده باشیم شاک بشی.
شاک شدم الان. این شعر و ملودیش خیلی آشنا بود کامران، چی بودین؟
درسته شعر از نیما یوشیج بود، موسیقیش هم موومان دوم کنسرتوی ویولون ساخته مرحوم باخ.
اوه چه جدی، ولی چی بود حالا جدی؟
آره این قطعه یکی از ترانه‌های جدیدترین کار محمد رحمانیان به اسم هامون بازیه که بعد از بالا پایینای زیاد و حذف چند صحنه کار، یعنی چند صحنه که از کار حذف شد، امروز مجوز گرفت.
اسمش چی بود؟ هامون بازها؟
همون بازها بله.
چند وقت بود قرار بود اجرا بشه؟ بالاخره مجوز گرفت پس.
بهتره بگیم چند سال بود فرشی جون. نمایش از سال 88 قرار بود به صحنه بره که به علت حذف نصف نمایش کلن تعطیل شد. در حال حاضر علی عمرانی، مهتاب نصیرپور، اشکان خطیبی، هومن برق‌نورد و پرستو رحمانیان کسایی هستن که در همون بازها به صحنه میرن. اینم بگم که نمایش درباره خسرو شکیبایی و از 29 تیر ماه تو تالار وحدت اجرا میشه.
بسیار خوب. از سینما چه خبر؟
از سینما یه خبر جامونده از دیروز دارم، اونم درگذشت عمر شریف، بازیگر مصری تبار سینمای آمریکاست. عمر شریف به خاطر بازی تو فیلم لورنس عربستان کاندیدای جایزه اسکار شد. بازی خوبش باعث شد تو فیلم بعدی دیوید لین نقش اول بگیر، یعنی دکتر ژیواگو. از کارهای خوب دیگه شریف میتونم به فیلم عصر کهربنگر اشاره کنم که با آنتونی کوئین هم بازی بود. این سالهای اخیر شریف به مصر برگشت، همونجا بعد از گذروندن یه دوره شدید بیماری آلزایمر از دنیا رفت.
عجب، روح شاد. پس عمر شریف هم آمریکایی باقی نموند، مصری شد آخر عمری دیگه. از موسیقی چه خبر؟
یه خبر موسیقیایی هم دارم راجع به انتشار یه آلبوم. مهدی مقدم که 10 سال بود اجازه کار نداشت، تازگی مجوز کنسرت گرفته، به زودی یه آلبوم به اسم بی انصاف رو به بازار عرضه میکنه. فعلا یک قطعه از این آلبوم به اسم چشمای تو به عنوان مستوره یا نمونه منتشر شده که ما هم تقدیمش میکنیم به علاقمندای مقدم.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز. تا فردا.
تا فردا خود میگه.
همونی که عشق رویای من شد، تبه به تو رسیدن دنیای من شد. تو که هستی کنارم دیگه چیزی نمیخوام، تو ای واجه همه دیوونگی ها. دیگه دل تو دلم نیست، برای با تو بودم تو رو دوست دارم، تو ای عشق من، ای عشق من، عشق من، تو ای عشق من.
پیش خود روزنامه رسالت امروز به نقل از آیت الله خامنه ای تیتر زده: خود را برای ادامه مبارزه با استکبار آماده کنید.
مبارزه با استکبار بعد از توافق، همه چیزش مثل همون قبل از توافقه، منتها فقط یه مقدار ولوم صدا رو باید موقع شعار دادن بیاریم پایین، مثلا اینجوری
روزنامه آرمان امروز به نقل از سرلشکر فیروزآبادی تیتر زده: مذاکرات به نتیجه برسد یا نرسد جشن میگیریم.
یاد بگیرین، به این میگن پسر خوب، به جای غر زدن رفته از الان کلابوغی فشفشه خودش هم خریده نشسته داره بادکنکاشو باد میکن. بری کلا ابو جعفری.
روزنامه جامع جم امروز تیتر زده بود که استاندارد مواد غذایی استاندارد نیست.
لکن استاندارد باید استاندارد باشد، استانداردی که استاندارد نباشد استاندارد نیست.
شهرام محمدی کارگر بود، توی پالایشگاه مارون توی جاده ماه شهر اصفهان کار میکرد. 34 سال داشت و اهل ایزه بود. صبح 9 تیر ماه امسال توی پالایشگاهی که شهرام کار میکرد گاز نشت کرد، گازی که انفجارش میتونست جون ده ها کارگر رو به خطر بندازه. خیلی ها جونشون رو برداشتن و فرار کردن، اما شهرام نتونست. باید میرفت و شیر اصلی گاز رو میبست. رفت شیر گاز رو بست، اما انفجار امونش نداد. شهرام به سختی سوخت، اما جون تعداد زیادی از همکاراشو نجات داد. شهرام به سختی سوخت و چند روزی هم با این سوختگی دست و پنجه نرم کرد، تا اینکه بالاخره طاقتش تاق شد و رفت. آدم با شنیدن قصه آدمایی مثل شهرام یه چشش پر از اشک غصه میشه و یه چشش پر از اشک خوشحالی. غصه میخوریم چون یه جوان ایرانی، مرد بزرگ، یه کارگر فداکار رو از دست دادیم، و خوشحال میشیم که هنوزم در بین ما آدمایی مثل شهرام هستن، آدمایی که زندن برای زندگی بخشیدن و خودشونو تا مرگ میکشونن تا دیگران زندگی کنن. ما تو دنیای امروز به شهرام‌های زیادی احتیاج داریم تا دنیا برامون قابل تحمل تر بشه. یادش گرامی، شب خوش.
میدونم که تو هم توی قلبت عقده‌هایی داری، عقده‌هایی که اومدن از نقطه‌های تاری. تو مثل من دلت سوخت از نقره‌های داغی که حک کرده اسم ما رو نقطه‌های یاغی. الان 12 شبه از صبح پای کاری، بازم روبرو شدیم با سفره‌های خالی. این حرفا شدن فقط مشتی گفته‌های عادی، تو هم پری از این همه حفره‌های مادی. خیابونا پر از مشتی کاسب پس، پر از آدمای محتاج و کاسب دست، پر از آدمای خردمند و تحصیل کرده که زندگی انزوا
قلبا رو بهش تحمیل کرده، پر از آدمای سخت کوش کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد، پر از کسی که دنبال پول کلی گشت آخرم رسید به فروش کلیش، پر از اونا که سالها خوندن درسهای بدن ناامید گذشتن از مرزهای وطن، پر از بغضی که نترکید و عشق نشد، پر از استعدادهایی که کش نشد، پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن بعد یه گوشه تک و تنها با غریب مردن،